إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي وانتغني بالهدى وألهم التقوى هذه بيشكو أهل بيت عليهم السلام صلواتي مرحبا
اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين.
یکی از نعماتی که خدا به مردم کن داده منحصر به فرد هر جایی پیدا نمیشه اینی که مردم نفس میکشن زندگی میکنن با عالم ربانی یک ثانیهش هم هر جایی پیدا نمیشه خدا میدونه که قطعا از نعماتی که در قیامت از ما سوال میکنن ما هم که جنشستیم خجالت میکشیم بالا نشستیم خداوند انشاءالله همه ما رو قدردان نعمت وجود علمای ابرار از صدر اسلام تا حالا بکنه
انشاءالله
خداوند جای مهدوی رو رحمت کنه و سایه مقام معظم رهبری از سایت الله باقری کنیر بر سر ما مستدام بداره صلوات دیگری مرحمت کنه
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از مظلومترین امامان ما حضرت عسکری سلام الله علیه دورانی که ایشون زندگی میکنن و دوران ائمه قبل خیلی متفاوت بخشش رو سال گذشته عرض کردیم اندازه فرصت بخشی رو هم امسال تقدیم میکنیم تصریح شیخ مفید در ارشاده که امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله ادعای امامت نکردن اینقدر فضا عجیب اونقدر خفقان سنگینه در دورانه ائمه که هیچ یک از امامان ما به صورت علنی ادعای امامت نمی کردن مواجه می شدن با قتل همینطور فرزندانشون رو معرفی نمی کردن پنهان می کردن بارها من عرض کردم محضر شما که وقتی جابر بن عبدالله انصاری میاد زیارت کنه حضرت سجاد رو دم در حالا به اتفاق نمیگذاشتن از باقر در کودکی بیرون بره خطرناک بود نباید اینا رو مردم میشناختن تا وقتی نوبتشون میشون یهو دید که این آقازاده اومد جلو عرض کرد که اسم چیه شما اینقدر شبیه پیغمبری خب صحابه پیغمبر بود دیگه کودکم بوده اون باقر فرمود محمد هم بابات کیه گفتش که علی ابن الحسن امام باقر یهو گفتش که انت باقر مردم که به امام باقر وقتی امام شد به باقر معروف شد که باقر العلومه ولی باید پیغمبر شنیده بود خصوصی گفت تو باقری که پیامبر وعده دیدارتان من داد و او رو در آغوش گرفت سریع خودم اردنش تو خونه بعد امام سجاد فرمود که جابر به امام باقر که کودک 4-5 سال تو رو به دم تیغ سپرد اینقدر فضا سنگین بود همین زیارتی که تازه از اربعین بعضی برگشتن یا موسمش به مشام همه رسیده انشاءالله خداوند اربعین سال آینده رو بدون ما برگزار نکنه بخود زیارت اربعین رو نصیب همون بکنه وقتی میخواستن برن زیارت اینطوری بود که شبها حرکت میکردن روزها مخفی میشدن نگاه کن کامل زیارت ابن قولوی تصریح کردن بعد که شب میرسیدن کنار قبر مطهر مخفی میشدن نصف شب وقتی سربازای کنار قبر مبارک امام خوابشون میبرد دو سه نصف شب اینا همجوری ساکه دستمال جلوی دهانشون میگرفتن صدای گریهشون بلند نشه یه سلام کنار قبر مبارک ارباب ما سید الشهدا بکنن برن قایم بشن تا فردا شب دوباره یعنی چند شب تو بیابون زندگی میکردن که هر شب یه دقیقه برن کنار قبر مبارک سید الشهدا سلام کنن این فضای نگاه کنید از قدیمی ترین منابع روایی ما کتاب کامل الزیاراتی که استاد شیخ مفید نوشته اونجا چند تا روایت تو این زمینه داره میگه ذهبت مستخفیا الى زیارت الحسین. همین حرفی که من دارم هست. در دوران حضرت رضا سلام الله علیه که تحلیلش طولانی نمیخوام عرض کنم سر شما رو درد بیارن، برای اولین بار در نیشابور حضرت رضا سلام الله علیه ادعای علنی امامت کرد و در واقع حتی دستگاه خلفا رو واقع و اونجا فهم به شروطها و انا من شروطها. 200 سال تلاش کرده بودن اهل بیت که مردم اهل بیت رو بشناسن. این بچه های پیغمبر علیه السلام مثل بچه های مردم نیستن، اینا اوتاد زمینن، امنیت روی زمین به واسطه اینا هست. علم از اینها رودخانه های خروشان علمن. دین رو ترکی باید بگیری از اهل البیت. این عنوان 200 سال اهل بیت تلاش کردن، حضرت رضا سلام الله علیه به تعبیر ما گل زد. ما حسل این 200 سال اونجا به شروطها و انا من شروطها. دستگاه خلافت که همیشه دشمنی میکرد با اهل بیت، که اهل بیت ادعای امامت علنی بین مردم عموم مردم نمیکردن، دشمنی میکرد. حضرت موسی بن جعفر زندانی شد، حضرت رضا هم آوردن که اسلامو از بین ببرن، چون شیعیان و ائمه شیعه همیشه ظلم ستیز بودن، با مکتب جور می جنگیدن، آوردن امام رضا سلام الله علیه رو ولی عهد کنن که بگن بیا، ساخت و باخت کردن، خریدن، اینم خریدن، تموم شد، اینم تموم شد. و واقعا هم خوب عمل کرد، منم درست عمل کرد از نظر خودش. در واقع دوئل کرد، دید نمیتونه جلوی این جریان رو بگیره، تنها راه این بود که حضرت رضا بشه ولی عهد. حضرت رضا که ولی عهد شد، خب نمیتونه ولی عهد رو بلا فاصله بکشن، که ولی عهده، کی کشتش؟ میفهمن مردم. از اون فرصت استفاده کرد، فهمون من امامم به شروطه ها. توحید شروطی داره که یکیش هم منم. رضا وقتی خاطر حضرت نماز عید فطر رو بخونه که لباس سپید تنش کرد، پای برهنه، سر برهنه را افتاد، مأمون برگردون نزد، اگه این دفعه یه جمله دیگه بگه اصلا نمیشه جمعش کرد، بگه این طاغوته، چکارش کنیم دیگه، برگردون حضرت. حالا که امام رضا فرمود من امامم، ائمه بعدی در خطر بیشترن. شما نگاه کنید، امامان بعد از حضرت رضا جوانتر از ائمه قبل شهید شدن. علت چیه؟ چون اینو رسما امام معصومه. اونا ای رسیدم یکی دو تا سند میخونم براتون ببینید. یعنی رسما میگه من امام جواد 7 ساله به امامت رسیده، جلوی حکومت میگه من امامم. حکومت با اینها نمیتونه شدید برخورد کنه. چرا؟ چون جایگاه دارن تو جامعه. 200 سال اهل البیت تبلیغ شدن. منتها شکار میکنه، سعی میکنه دخترش رو بده به حضرت جواد. دختر مأمون شد 20 سال 15 سال سنش بیشتر از امام جواد باشه که اداره کنه. در واقع میخواست امام جواد رو تو حرمسرا بزرگ کنه. فکر میکردن خب امام آدم عادیه دیگه، میتونیم یه کاریش میکنیم، 7 سالش که بیشتر نی، 5 سالش که بیشتر نی، میبریمش تو حرمسرا بین زنها، بالاخره اونی که ما میخوایم تربیت میکنیم. وقتی مطمئن شدن نمیشه، حضرت رو در 25-6 سالگی به شهادت رسوند. حضرت عادی که به امامت رسید در کودکی، هیبتی که اهل البیت داشتن به گونه ای بود. یه روزی که راجع به باقر فکر کنم محضر شما رسیده بودیم، این بحث رو که کان العلماء یقصدونه به المدینه رو اونجا توضیح دادیم دیگه، اونو تکرار نمی کنم. حکومت وقت مخصوصا متوکل که خیلی لعین بود. حالا یه نمونه شرح میکنم ببینید. این دید نمیشه اینطوری مبارزه کرد. اینا رسما همیشه میگن ما امامیم دیگه. دیگه دوران این تیپ تقیه تمام شده. امام میگن من امامم. مجبور شد گفت دلم برای شما تنگ شد به استانبول را. این منطقه نظامی، کاملا نظامی. شیعیان هم توش نیستن تقریبا، هنوز هم همینطوریه دیگه، بیش از 90% 85% اون مردم هنوز غیر شیعه هن. نیروهای نظامی متوکلن و متوکل کسیه که در بین ائمه خلفای غیر شیعه تقریبا وحشی ترین محسوب میشه از نظر تظاهر. یه نمونهش عرض میکنم ببینید، یک کسی داریم در شیعه به اسم احمد ابن عباس، این شاعره. خب آدمی که شعر میگه، اونا که اهل شعرن میدونن، مثلا یه دو بیت شعر از حافظ بیاری نگیم مالکیه، به اهل شعر حافظ شناسا بخون میگه این مال حافظه، ولو نشنده بونیم این سب سب که حافظ میخونی میگه بذار یه بار دیگه بخون این مال صناعیه. خب این شعر گفته بود در منقبت اهل بیت، حالا کتمان کنه، اگه یه جایی میخوندن شعرهای اینو میذاشتن کنارش بودن این سب به اون سب میخونه، این مال اینه، این مدل استفاده از صناعی ادبی مال این آدم. هر کسی میخواد از این پول بگیره میگفت دو بیت شعرت پیش من هست در مورد مثلا امام حسین گفتی، در مورد امام رضا گفتی، در مورد امام کاظم گفتی، یا 500 سکه بده یا میرم میگن مال توه. این خسته شدید چه هرچی پول در میاره باید بده مردم از ترس، بعدا میترسن نکنه برن بگن. بعد متوکل این رو مسئول ریاش کرد. اینی که دارم عرض میکنم از قدیمی ترین منابع شیعه دارم عرض میکنم، در عیون اخبار رضا چاپ ها متعدده، ولی عیون اخبار رضا باب هاش مفروضه همه جا یه جور، در باب 40 حدیث 20 باب 40 میگه که متوکل رو مسئول ثبت مستقلات کرد، مسئول زمین شهری شد مثلا. حالا تهدید و با من مجبورم، نمیتونم بگم نمیام که، چرا نمیام، من آقا با شما هم مردم مجبورم تقیه کنن. حالا مسئول زمین شهری حکومت متوکل اسم پسرش حسن و حسین، حسنش ابو محمد، حسینش ابو عبدالله، این بهش اهل بیت اسم کنیهشون از فرزندان امیرالمومنین گرفته، اسم اینا رو عوض کرد. یعنی این دوران، دوران امامت امام هادی و امام عسکریه در سامر را، اسم بچه ها رو عوض کردید، فایده ای نداره، تهدیده به قتل میشه. یکی از کارهایی که اینا میکنن شما نگاه کنید چقدر اینها موجودات کثیفی بودن. الان امروز توی این هیئت ها اصلا جلو در مدیم چایی و حلوا بوده، یه نفر میل داره میخوره که میل داره نمیخوره. یکی از نوشیدنی هایی که عادت خلیفه دوم بود بنوشه، منابع متعددم نقل کرده و شیعیان خوردنش رو حرام میدانن، مسکریه، یعنی مست کننده، به نام نبیذ. اهلش بخوان رجوع کنن چند جا اینو میبینن، از جمله در امامه و سیاسه منصور به ابن قتیبه است. بهش میگن وقتی دیگه او ضربات متعدد خنجر ابو لولو کاریه، پزشک میگه کاری از دست ما بر نمیاد، هر چی میخواد بدید بخوره، این از دنیا میره. میگن چی نیلده؟ میگه نبیذ. جاهای مختلف هست. این مسکریه که مقدار زیادش آدمو مست میکنه، توجه میکنین، اینو خلیفه دوم میخورده، لذا اهل سنت این رو حرام نمیدونن بیشترشون. امیرالمومنین به حکومت رسیدن، برای خوردن نبیذ حد شرابخواری جاری میکرد. پس یه شعار در بین شیعیان بود، اونم نخوردن نبیذ، این نوع شراب. غیر شیعه هم به پیروی از اون میخورد. یکی از کارهایی که متوکل کرده بود این بود مجالس عمومی مثل اینجا که بود نبیذ میگردوند. این شیعه بدبخت چیکار باز میکرد؟ نمیخورد، لو میرفت. میخورد خب حرام بود. یعنی من میگم تقیه ماها اصلا متوجه این دوران نمیشی. انقدر تهدیده به قتل این احمد ابن عباس سنگین بود، اعلامیه زد. روزی 3 نوبت رقاصه ها رو دعوت میکردن و مخنثین رو مجلس میگرفتن تو خونهش و نبیذ میگردن، اینم جلو جمع میخورد تا خبر همه جا منتشر شد بابا احمد ابن عباس خودمونه. این دوران شما نگاه، تو این دوران یه نفر میخواد امامت کنه چه کار باید بکنه؟ یعنی شیعیان کوچکترین تقیه شونه که تو جمع وادارشون به خوردن مسکر میکنن. نخوری میکشن، شیعه ای لابد که نمیخوره. شما نگاه کنید اهل تقوا چه فشاری روشونه، اصلا قابل فهم نیست این برای ما. در این دوران امام عسکری بعد از حضرت هادی به امامت رسیده، اینی که شما شنیدید دیگه بارها، با اینکه امام هادی سلام الله علیه بیان میفرماد که من امامم و در تبعیده برای حتک حرمت به او رو مجلس شراب بردن، وای به حال بقیه شیعه که امام شیعه بود. تو این شرایط حضرت عسکری سلام الله علیه به امامت رسیده. اصلا اداره شیعه، امام در یک منطقه نظامی داره زندگی میکنه، شیعیان هم همه جا پراکندن. حضرت عسکری قبلا هم عرض کردیم از مصر تا ماوراءالنهر پیرو داره. در این دوران حضرت وقتی میخواد شیعیان رو اداره کنه، شرایطش به گونه ایه که با هر کس اگر ارتباط بگیره و ارتباطاتش لو بره به زندان میره. نمونه یه دوتا کتاب، دوتا مطلب حیفم میاد براتون نخونه. این کتاب بد نیست رفقا بشناسن، اسمش اعلام الورا به اعلام الهدا، از کتب مشهور قدیمی درباره زندگی اهل البیت. امین الاسلام تبرسی نوشته، اهل تفرشه، همون صاحب مجمع البیان، تفسیر مشهوری که تقریبا خلاصه تبیان شیخ طوسیه. اینجا من دو تا جمله فقط میخونم، فرصت نیست خیلی بازش کنم، شما خودتون یه صلوات بفرستید تا هر
سن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
ابو هاشم جعفری که از مهمترین رواات حضرت عسکریه، از شاگردان برجسته حضرت عسکریه و از نوادگان حضرت صادق سلام الله علیه، هر کسی به کوچکترین، به ادنا توهمی ارتباطی با امام عسکری داشت زندان بود. بلا تشبیه شما از دنما ببینید که در تبعید بود، اعلامه ها چجوری باید پخش میشد، حتی ابزار داشتن اون زمان. نگاه کنید ابو هاشم یه شکوت و الا میگه شکایت کردن به حضرت ابی محمد، یعنی حضرت امام عسکری سلام الله علیه، چی رو؟ اینکه خسته شدم بسی تو سیاه چال زندگی کردم. مثلا یه جوری به یکی این زندانبان های چی دیگه پول یه جای جور کردیم، بالاخره یه پیغام رو بدیم. و کتب علی تصل ظهر الیوم فی منزله، فرمود همین امروز تو خونت نماز ظهر میکنیم. خلاصه یعنی آزاد شدن، اینو در کرامات حضرت عسکری رو بردن. با از اینها فراون داریم، هر کسی کمترین ارتباطی با امام عسکری داشت زندان میرفت. تو این شرایط حضرت عسکری سلام الله علیه چند تا کار آقا انجام داده و چند تا مظلومیت خیلی به درد بحث امروز میخوره. یکیش اینه که رفقا یه چیزی که تو جامعه ما باید بیشتر از اینی که الان هست بهش توجه بشه، این فرصت استثنائیه، این نعمت عظیم و شأن ولایت حاکم شرع، این در شیعه کم وجود داشته، تقریبا میشه گفت وجود نداشته تا به حال جز چند تا حاکم شرع منطقه‌ای، مثلا صدرالحسین لاری در لار، این نمونه وجود نداشته. چون واقعا از دستگیری چه کار کرد؟ خب این درس برای ما. ببینید آقا بعضی چیزا در شیعه بوده، تجربه شو مردم نداشتن، چند بار اشتباه کردن تا بعدن دستشون را افتاده. مثلا زمان از صادق ما بارها چند سال اینجا خدمت شما عرض کردیم، اولیات عبادات و مردم بلد نبودن، زمان امام صادق یاد گرفت. امامت در کودکی امام جواد نمیدونستن، فهمی کردن بچه از معاذ الله، بعدن فهمیدن امام ولایت تکمینی داره، آقا به سن نیستش که، خدا اگر بخواد، حضرت فرمود خدا اگر بخواد علم اولین و آخرین به سنگ میده، معاذ الله به ما نمیتونه بده. حتما مثلا من خدا قادر نیست کمالات یک انسان این که امام معصومه رو بده به من تا بشه 15 سالم، خدا قادر نیست. خب ما اینا رو اعطایی میدونیم دیگه، اینا زمان امام جواد بود سلام الله. گاهی بین شیعه ها اختلاف میشد، میومدن پیش امام حل میکرد حضرت. یکی از چیزهایی که شیعیان آقا تجربه زیاد نداشتن و الان اتفاق افتاده اینه که شما در یک کشوری زندگی کنی که یه مجتهدی اداره کنه، این هم نیست که خیال کنید زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ مشکلی نبوده. مردم ها خیال میکنن امیرالمومنین الان اگه بود همه رو گردن میزد. این جوجه میگن در صورت اگه زندگی حضرت امیر رو باز کنی میبینی حضرت بیش از خیلی از دوران ها مجبور بود بعضی از مشکلات رو تحمل کنه. سپاه امیرالمومنین سپاه غیر شیعه بودن، ترجمه کنیم. امام معصوم نمیدونستن که حضرت دزدی میشد در حکومت امیرالمومنین، ظلم میشد. نمیخوام بگم ظلم و دزدی زیاد بود، پناه بر خدا معاذ الله، نمیخوام بگم حضرت مبارزه نمیکرد، ولی نگاه کنید یه وقتی یه کارگزاری در امیرالمومنین که به واسطه عبدالله ابن عباس هم منصوب شده، اسمش کیه؟ زیاد ابن ابیه، فرماندار اهوازه. خب این آدم بعداً عامل قتل حدود 100 هزار شیعه شد. چرا؟ چون شیعه ها رو میشناخت دیگه، تو اتوماسیون اداری دولت امیرالمومنین بود، شیعه ها رو میشناخت، به عنوان شیعه بود. بعداً این شیعه ها رو شناسایی میکرد، قتل عام کرد وقتی خودش از طرف معاویه حاکم کوفه شد. خب این آقا یکی از مسئولین دوران امیرالمومنین، قاضی القضات امیرالمومنین، شورای قاضی ناصبیه. حضرت هر کاری کرد نتونست او رو عزل کنه، دید مردم موافقت نمی کنه. یعنی اینی که اینجوری نبود امیرالمومنین اگر بود هی شمشیر میکشید. بله حضرت به خاطر مصلحت اسلام بعضی وقتا مجبور بود سکوت کنه، همونطور که همین امروز بعضی وقتا یه حقی رو باید احقاق کرد. مثال میزنم، یه 10 میلیونی باید به بیت المال برگرده اگه قرار باشه اینو برگردونی. نمیخوام بگم پولایی که رفته به بیت المال برنگردونی، نمیخوام بگم، میگم گاه اینطوریه، یه 10 میلیون باید به بیت المال برگرده، برای اینکه برگرده باید 100 میلیون از بیت المال خرج کنی. خب نمیکنن این کارو. گاهی پیش میاد باید یه نفر رو محاکمه کنن، مجازات کنن، چه بسا اعدامش کنن. یعنی اقل کیفرخواست بعضی از کسانی که فتنه گرن اعدامه، اقلش یه بار اعدامه. ولی خب جامعه تحمل نداره این همون روزی که شورای قاضی و فشار آوردن امیرالمومنین قبول کنه، مجبور کردن حضرت رو. توجه میفرمایید؟ این نعمتی که یه حاکم شرط توی جامعه زندگی میکنه، شما برای شهادت امام عسکری اعلامیه میزنید، اینا نبوده در تاریخ برای شیعه. شیعه اگر میخواسته شراب نخوره نمیتونسته، عرض کردیم همین الان میومدن سراغ امام عسکری سلام الله علیه از خراسان، گفتن آقا این وجوهات، حالا به اون سختی طرف خراسان بکوبه بیاد سامرا چجوری امامو ببینه، امام در تبعید بلا تشبیه. دیدید چه بعضی خاطره میگن امامو خواستن تو نجف ببینن لونرن، یا تو فرانسه ببینن مثلا مناسباتشون لونره، تو نجف بیشتر هم بوده سختی. طرف میاد، خب امام میفرماد خب از کجا اومدی؟ میگه از فلان جا. میگه خب پولو بردار بده فلانی نماینده من. آقا جان از حجت باید اطاعت کنی، حجت گاهی امام معصومه، این نماینده امام معصومه، شما هم دلیل داری. گفتی از کی دینمو بگیرن؟ قومی بود گویا امام رضا. شما که آنلاین نیستی که توی شبکه های اجتماعی من پیغام بدم سوالمو جواب بدی، 2000 کیلومتر من که هر روز نمیتونم بلاغمو سوارشن بیام مدینه، که از کجا ممن آخذ و معالم مدینی از کی بگیرم؟ فرمون ان یونس بن عبدالرحمن. مردم میفهمید آقا اونی که تو قوم بود اطاعت از یونس بن عبدالرحمن همون اطاعت از امام رضا. عدم اطاعت از یونس بن عبدالرحمن عدم اطاعت از امام رضا. تخریب یونس بن عبدالرحمن تخریب امام رضا. اینی که شما دیدید میرزای شیرازی میفرماد یه سیگار بکش اون موقعی که من حکم کردم، تازه میرزای شیرازی که رئیس شیعه است اعمال ولایت اونطوری نمیتونست بکنه، نه نیروی نظامی داشت نه قوه قضاییه دستش بود، فرمون محاربه با امام زمان است. گفتی یا نگفت؟ آقا از زمان میرزای شیرازی تا امروز یه امامه به سر، نمیگم علما مجتهدین نظام، یه امامه به سر پیدا شده رساله علیه میرزای شیرازی بنویسه بگه یک کاره علیه تو حرف بزنی چه ربطی امام زمان داره؟ تا حالا دیدید؟ واضحه شما باید اطاعت کنی از اون کسی که حجت خداست. حالا گاهی حجت خدا میگه برو از اون اطاعت کن، دسترسی من نداری. چون ما نگاه میکنیم در تاریخ زمان همون یونس بن عبدالرحمن تو همون قوم اسمشو نمیبرن، یه شیعه ای داریم که میگه پشتر یونس بن عبدالرحمن نماز خوندن حرامه. مثال ما چی بود؟ گاهی شیعیان تجربه ندارن. اون روز بعد خفه میکردن این آدمی که این حرف زده. که آقای حجت خداست. امام رضا فرموده. حالا حجت با واسطه است. امام رضا گفته از این اطاعت کنیم. برای چی که پشترش نماز نخونیم؟ هر کی میخواد به کتاب کشی رجوع کنه اسمشو میبینه. فتوا صادر میکنه شاگردای من یکی از علمای شیعه. پشتر یونس بن عبدالرحمن نماز نخونه. و یونس از طرف امام رضا اومده. تخریب او تخریب امام رضا است. حساس باید باشه جامعه نسبت به این. تجربه نداشتن. همون موقع میگه میرزا شیرازی رحمت الله علیه فتوا داد که در واقع حکم کرد که اگر کسی یه دونه بک به قلیون بزنه یا یه سیگار بکشه با امام زمان محاربه کرده، یه سیدی تو اصفهان رفت و منبع قلیون کشید. یعنی همیشه آدم هایی که پارازیت بندازن هستن. جامعه حساس واقعا هم حساس بود جامعه اون روز. حتی تو کاخ ناصرالدین شاه قلیون ها شکسته شد. امام عسکری یکی از کارهایی که میخواست بکنه این بود، اولا پشت پرده مردم حرف میزد. بعد یاد بگیری از حجت اطاعت کنی. لزومی نداره منو ببینی. سلام علیکم. به دستور عمل کن. طرف از خراسان روایت داریم در دو تا منبع مهم رجالی اومده، میاد میگه آقا اینم وجوهات. آقا خدمت شما از آقا برو برگردون به نمایندم. یعنی چی به خودش حتما باید بدم؟ چون حضرت میدونی که این چه کار خطرناکی. اطاعت پذیری ما آقا مهمه، اگر نه جامعه تضعیف میشه. جامعه چیه؟ باید جامعه باشه اگر کسی حجت رو میخواد تضعیف کنه انقدر این کار براش قبیح باشه جرأت نکنه این کار رو بکنه. تضعیف یونس بن عبدالرحمن تضعیف امام رضاست. حضرت میفرمان برگرد پول رو بده. همونی که من گفتم. یعنی چی پول رو بده به خودم؟ به دستور عمل کن. حالا نگاه کنید تو همین دوران، تو همین دوران و قریب به این دوران یه ریزش عظیمی رخ میده به ابن به اسم ابن ابوالعظافر. حتی بعضی از بزرگان شیعه هنوز میگن شهید به سال 322. ابن ابوالعظافر یا شلمغانی. ببین شما وقتی به آدمهای غیر معصوم چی میخوام عرض کنم؟ خواهم دفع دخل مقدر کنم. شما میگی آی شیخ داری این حرف رو میزنی، حجت خدای معصوم باشه معصومه، ولی گاهی اونی که میگه ازش اطاعت کن ممکن معصوم نباشه. خب بله این آفت هم داره، ولی بله دو بر همینه که باید دعا کنی امام زمان بیا. باید دعا کرد همونطور که زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه سه تا از یاران ویژش خیانت کردن. زمان عسکریه این سلام الله علیه امام و حضرت حجت سلام الله علیه یه شخصی داریم به اسم شلمغانی، محمد ابن علی ابن ابوالعظافر شلمغانی. این کسیه که یه کتابی داره به اسم کتاب و تکلیف، یه کتاب رساله است. همه شیعیان اون روز مقلدش بودن و حالی میخوام عرض کنم که منم ملتفتم. من که هیچی نیستم. یعنی دین ملتفته که اگر گاهی میگه برو سراغ اون حاکم شد، بله معصوم نیست، ممکنه خطا کنه. این ریزش هایی که بعد انقلاب زیاد رخ داد قبل صدر اسلام بزرگترش رخ داد. یکی اینه. این هی به نواب خاص گفتش که آقای استونداری هم اسما بگیرید. نه استونداری هم که کاری بکنن، مثلا منم بشم نماینده خاص من تو فلان شهر. هی گفتن باشه میگیم. آخر سر یه روز من گفت آقا من نماینده امام مثلا تو اهواز بشم. اهواز اصلا مهم نبود اون روز. اون روزگار قم مهم بود و عراق. ایران پایگاهی هنوز نبود. یه کم تبرستان و خراسان، عمده قم، بقیهش تو کوفه بود. یعنی اهواز یه جورایی ساواج بلاغ محسوب میشد اون زمان. گفت آقا یه اهواز به ما بدید. گفتن ببینید. حضرت نداد. آقای بهش برخورد. یعنی بله آدم غیر معصوم ممکنه خطا هم بکنه. شما وظیفه داری به دستور عمل کنی. تا امروز شهر مقانی از امام زمان سلام الله علیه هم روایته که این کتاب و تکلیف جز دو تا فتوا همش مطابق دستور ماست. یعنی ببین چه به قول معروف مجتهد مصیبیه، یه رساله نوشته غیر دو تاش همش فتوای همش حکم امام زمانه، خرید فقه. اما رو تنش لغزید و اه صاحبش بلاغ هم نمیتونی مهدار کنیم دیگه ها. من باب الحجم، من راه امام زمانه. هر کی بخواد امام زمان ببینه، مریضیاتون مشکلاتتون بیاد من همه رو حل میکنم. با آقا هفته ای سه دفعه فالو نمیخوریم. پیغام اومد که شیعیان رساله های شلمقانی رو کنار بذارن. نائب خاص حضرت حجت روایت داریم که بعضی از شیعیان اومدن بهش گفتن خانه شیعی پیدا نمی شود الا اینکه کتاب و تکلیف شلمقانی توشه. بابا مرجع تقلید اعلاه، بذاریم کنار. بله اون روز دستور داشتی اطاعت کنی. چرا؟ چون داشت طبق دستور عمل میکرد. امروز هم دستور داری بذاریش کنار. چرا؟ چون طبق دستور عمل نمیکنه. شما به اطاعتت برس. پریروز تخریب شلمقانی کفر اعتقادی بود، تخریب امام زمان بود، محارب امام زمان بود، امروز تبلیغش. تو دستور عمل کن. شلمقانی این تبلیغات رو بیشتر کرد. شلمقانی تبلیغاتش رو بیشتر کرد. فکر کنم طرفدار شلمقانی هست. از طرف از تسارت نشید برای سلامتی از آقای سلامت بود.
سلام محمد آل محمد.
از طرف حضرت حجت ناحیه مقدسه شیعیان به خاطر تقیه میگفتن از اون طرف مقدس، از اون جای مقدس اسمشو نمیبردن حضرت حجت سلام الله علیه. از ناحیه مقدسه لعن شلمقانی رسید. اوه آقا این نامه شیشه یک لعنه دیگه نذار آقا بگیم بعده. بابا این مرجع تقیید همه بوده، تو همه خونه ها رساله شد، بیتو دیگه لعنشو نگیم، رسانه ای نکن آقا بعده. از نامه لعن رسید، نامه لعن رو خوندن. در بعضی نقل ها داریم که دستور قتلش بله همین آقا شیعه، یعنی از شیعت و من شایع علیان، البته نه با هوای نفسا، با قطع یقین میکنه که این دستور رسیده. آقا امروز برم احکامم از شلمقانی بگیرم، مخلص دم هستم، فردا نگیرم چشم تبلیغشون چشم. آقا این اون چیزیه که جامعه ما نیاز داره تجربیات تاریخشو ببینه. امروز تو جامعه ما کسی که حاکم شرع عادل رو تضعیف کنه پنجه به صورت امام زمان کشیده، چون حجت در اطاعتش هست، محارعه با امام زمانه. این کیفر خواسته مضعف حاکم شرع اسلامی محارعه با امام زمانه. بله معاذ الله اگرم یه وقتی موضوع عوض شد چیزی دیگه، یعنی اسلام به کسی گارانتی نمیده، ولی فعلا این است آقا، فعلا باید به این حجت عمل کرد. کی حجت عوض میشه؟ هر وقت دستور قطعی برسه. اگر کسی به این رسیده و اونم این هست، از کجا بفهمیم حاکم شرع چی چیه؟ آقا مراجع اشکال نداره متعدد باشن. این کاری که امام عسکری میکنه که برگرد برو حاکم شرع خراسان فلانیه، ملاکش از کجا گیر بیاریم برادران؟ ممکنه بگیم که آقا فلانی از نظر ما اعلمه. خدا شاهده من نه آدم سیاسی هستم نه مسئولیت سیاسی جایی دارم، این که دارم میگم مطابق تاریخه. از کجا بفهمیم حاکم شرع؟ یعنی اون مجتهد عادل شیعه که اعمال ولایت میکن، نیازم نیست اعلم علل اطلاق باشه، اهلش میدونن، نظر عالم نشستیم. زمان مثلا مرحوم بحرالعلوم سلام الله علیه، بحرالعلومه، بحرالعلومه، علما میگن این دریای علومه، علما میگن با دیدار او با امام زمان متواتره، آفتاب سر روزه، عالمش درجه اوله، مرجع اعلای شیعه، رئیس اون روز شیخ جعفر کاشف الغطاس، تحت الحنک امامه رو باز میکرده، نعلین بحرالعلوم پاک میکرده. بحرالعلوم میفرماد که به شیخ جعفر، من نمیرسم به ریاست مسلمین بپردازم، تو به ریاست برس، یعنی تو بشه حاکم شهر مسلمین، من حوزه رو اداره میکنم، بحثای علمی رو. قطعه که بحرالعلوم استاد شیخ جعفر کاشف الغطاه، علمه، ولی میگه من نمیرسم بشم حاکم شهر. بعد کارو تقسیم کرد، من به حوزه و علوم میرسم، تو هم به حکومت برس. یعنی شیخ جعفر حاکم شهر با تحت الحنک امامش نعلین بحرالعلوم پاک میکنه، ولی اگر او حکم صادر کنه بر همه واجب الاتباعه. کارو تقسیم کرد، کسی دنبال ریاست نمیره. یا نگاه کنید زمان مرحوم استاولسان اصفهانی، اهل علم تو مجلس میدونن، الان بگن سه تا اصولی بگو در علم اصول و فقه، سه تا فحل الفحول بگو، بلا فاصله طلبه ها میگن اصفهانی و آزیا عراقی و ناینی. اینا زمان استاولسان اصفهانی زندن، من خدا شاهده نشنیدم تا به حال کسی بگه استاولسان اعلم از این هاست. البته استاولسان اصفهانی سلام الله علیه از اعاظم ها، حال بگه آقا از اینا قوی تره. نه آقا، اونا کار علمی میکردن، ایشون هم بزرگوار بود، مجتهد مطلق بود، فقیه عالی قدر بود، شک نبود، ولی من ندیدم تا حالا کسی بگه از اونا قوی تر بود. اونا گفتن شما ریاست با شما، بالاخره یه نفر حرف بزنه دیگه، تو هر کشوری یه قانون داریم، اینجوری نیست که هر کی علاوه حرف بزنه. اونا مسائل علمی. همین آقای بروجردی رحمت الله علیه در بروجرد نشسته بود، حالا از آقا شاید آقای بروجردی ما ریزه خور آج آقاییم، یعنی اونایی که یه ذره دستی به آتش دارن، مثلا مرحوم آقای بروجردی کجا؟ مبانی علمی استاولحسن، استاولحسن از تقوا فوق‌العاده بودا، در فقاهتش هم شک نیست. بحث اینه که کی قوی تر از نظر علمی. شاید کمتر کسی باشه مرحوم آقای بروجردی رو اعلم ندونه، ولی ایشون در بروجرد توی مسجد نشسته، یه سری هم مقلد تو بروجرد داره، مقلد داره، اما وقتی پشت تلیبون شیخ میاد فتوای مرحومان استاولحسن رو بیان میکنه، تا میاد فتوای مرحوم بروجردی رو بگه، میگه شیخ اختلاف انداز رئیسونه فعلا. ما که نمیدیم خودمون مطرح کنیم. اینا درسه، طرف خراسون میکوه تو این همه خطر، میاد میگه آقا این پول به امام حسن هست، این برای چی اومد اینجا؟ اگر تو شیعه ای که گفتم بدید به فلانی، قبول ندارم و بذار ببینم از خودش بپرسم و اینا نداریم، باید اداره بشه. یه چون یه زمانی شیعه وقتی قراره بدون ظهور یک امام زندگی کنه، نباید از دین فاصله بگیره. اولا ثانیا اگر قرار باشه هر کی از راه میرسه یه حرف بزنه، در فتوا اشکال نداره هر کسی هر مرجعی داشته باشه. میگید من میخوام وضوء بگیرم تا کعبه این بکشم، فتوای بعضی علما که تا موچ بکشه، این مشکلی نیست. اما اونجایی که قرار با استکبار بجنگه، میخوام جنگ، من مقلد اون، من مقلد فلان، مسائل اقتصادی اختلاف بشه، من مقلده که اون مقلده که، کدوم دادگاه باید طبق نظر کی عمل کنه؟ نمیشه که دل بخواهی باشه که گردونه رو بچرخون بعد یه کچ اومد بیرون طبق اون عمل کنه. طبیعتا باید با یک مبنا اداره بشه. حالا که باید با یک مبنا اداره بشه، تضعیفش تضعیف اصل دینه. رضا حضرت به شدت با این مبارزه میکنه. یه روز شلمقانی تو خونش، تو خونه همه شیعیان کتاب و تکلیف رساله مال شلمقانیه، آقا این تایید شده است. یه روز هم میفرمان نخیر، این داره ادعای بیش از حد میکنه، بذارید کنار. باید به دستور عمل کرد، مردم باید خیلی دقیق باشن تو این امور. یعنی باید تو جامعه ما انقدر قبح داشته باشه که کسی جرأت نکنه پنجه به صورت از دجال بکشه. این ایام سالگرد اون وقتیه که بعضی پنجه کشیدن به صورت امام زمان و بعضی مردم این قبح ها نفهمیدن که او چه غلطی کرده، اون حامی ها چه کار کردن، بودن حالا سر یه رأی گیریه. نه آقا جان، موضوع فقط یه رأی گیری نبود، موضوع این بود که یک منطقه تو جهان امروز بود هست که یه مجتهد شیعه داره اداره میکنه، تضعیف این چی میخواستی تو به دست بیاری؟ معاذ الله، بلا تشبیه، بلا تشبیه، اگر این حکومت حکومت خلیفه اول بود و معاذ الله و تو هم امیر المومنین بودی بلا تشبیه و معاذ الله، برای حفظ اصل اسلام باید سکوت میکردی که نه تو امیر المومنین بودی نه این حکومت حکومت خلیفه اول بود. چی میخواستی به دست بیاری اینجوری دشمنانو به ما حریص کردی دندونشون رو نشون بدن؟ و اگر امروز جامعه نمیتونه از اینها تقاص بکشه، برای اینکه هنوز هزینه اجتماعی داره، یعنی هنوز جامعه این قبحو نمیفهمه که اونا چه کار کردن، نمیفهمه اونا چه کار کردن. او با امام زمان جنگیده چون خلاف حجت عمل کرده، نه با امام زمان جنگیده. مثال یونس بن عبدالرحمن رو برای همین زدن، او در واقع با امام زمان جنگیده. چون تضعیف میکنی اینو چی جاش میاری؟ چرا رسانه های غربی میرخصن برات؟ چرا بعضیاتون تا یک کلمه حرف میزنید اونور دنیا همه صدا میره؟ برای چی؟ چه کار میکنی که استکبار ازت خوشش میاد؟ حضرت آیت الله باید میگن 30 سال با تو حوزه نذاشتی. دو جور میشه مجتهد شد، یکی که 30 سال درس بخونی، یکی که 30 سال نری حوزه. هر دو جور از آیت الله چی میگن که شما رو هی مقام و مرتبتتو میبرن بالا؟ حالا ما به اونا که کار نداریم، به اونا که حرف نمیزنیم، دستمون به اونا نمیرسه، الحمدلله باهاشون هم نمیپریم، ولی جامعه باید مردم بدونن آقا باید به دین عمل کرد. دین یه روزی وجود حضرت حجت ظاهر و علنه که شکی نیست همه باید به سمت او برن. به قول اون که محافظ شخصیتی بود، گفتن این شخصیت چقدر دوست داری؟ گفت در اون حدی که حاضرم سرم رو براش بدن. گفتن اسلام رو چقدر دوست داری؟ گفت حاضرم اگر باشه این که در آنش محافظت میکنم، من زندگیم رو خرج کنم بادیگار داشتم، سرش رو ببرم. یعنی من مطیعم تا وقتی دستور برسه. ما که با کسی عقد و اخوت نبستیم. خصوصیتی بگیر کسی عزیزه که به اسلام عمل میکنه. و هر کسی به اسلام عمل میکنه، هر کی بود برادر من، خواهر من، مادر من، برادر شما، عزتی دیگه نداره، عظمتی نداره. یکی از درس‌های زمان از عسکری سلام الله علیه اینه. یکی دیگه آقا توجه به وضع محرومینه. یکی دیگه از درس‌های از عسکری، من ساعت رو میبینم وقت نیست، خیلی خلاصه عرض میکنم. حضرت در دورانی زندگی میکنه که وجوهات زیاد شده، شیعه ها خیلی زیاد شدن، نظام حضرت رو گرفتن محصول کردن. شما نگاه میکنید در این دوران چند کار حضرت دستور میده. این در روایات نگاه کنید توجه به وضع محرومین زیاد هست. همین مرحوم آقای بحرالعلوم رحمت الله علیه یه روزی سید جواد عاملی رو صدا میزنه، خادمش میاد در خونه سید جواد عاملی. من میگم سید جواد عاملی کسیه که 30,000 صفحه تقریبا فقه نوشته. سید جواد عاملی هم میگم سید جواد عاملی، بعد بگم سید العلماء الربانیین حضرت آیت الله العظما سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، 30,000 صفحه فقه نوشته. سید بحرالعلوم صداش میاد ببین، ببینم میدوه، شام نخورده میدوه، میره سید میاد در خدمتم، میخوان من شام نخوردم امشب. این همسایتون یه هفته است غذا نداشتن بخورن، خرما زاهدی خوردن، اون خرما خوشگاه نون نخوردن اینا، امروز رفته نسیه کنه، بقاله دروش باهاش حرف زده، اینم شیعه است، عزت نفس داره، نگرفته اومده. گفت آقا به خدا من نمیدونستم. فرمون میدونم سید، اگر میدونستی که به یهودیا شبیه بودی تا به مسلمی، اگه میدونستی که گرفتار. سوالم اینه چرا همسایه بغلیت گرفتاره نمیدونی؟ بابا حالا چیکار کنم؟ فرمون این طبق غذا رو ببر، این پولم بذار زیر فرششون، وایسا بخورن، اگر خوردن بیا گزارش بده منم بتونم غذا بخورم. یه هفته از غذا گلون پایین نرفت. یکی وضع محرومینه. حضرت صادق فرمود یه کاری نکن عرق شرم به صورت یه فقیر بشینه بیاد خواهشش رو بگه. لا یلجهو ان یسالکها، وادارش نکن انقدر هی بیاد دم خونت برگرده آخر سر بشکنه خودشو زنگ بزنیم آقا من گرفتارم، تا قبل از اینکه او رو خار کنی برو بهش کمک کن. امیرالمومنین اینطوری بود، کسی میومد دارالحکومه تا میومد گفت بنویس، مردم خیال میکنن این از استان فلان استاندار شاکی از شهردار شاکیه، این نشه آقا من گرفتارم، بعدم میذارن تو پاکت بهش میدن برو. کسی نفهمه این فقیره. یکی از ویژگی‌ها از عسکری این بود دستورات اقتصادی زیاد داره. اون زمان شیعه ها دورن از امام معصوم، پول زیاد شده، بلاد مختلفن، یه چیزی شبیه امروز، مردم باید به فکر هم باشن. در روایتی که از حضرت صادق رسیده میگه میوه نوبر بخور اشکال نداره، ولی یا یه جونی ببر خونتون همسایه نبینی یا بهش بده. این چطور دلت میاد بخوری بقیه نخورن؟ چطور دلت میاد؟ چرا یه جامعه رباخوری توش زیاد میشه؟ چون رباخور مثل گرگ نشسته ایشالله که گرفتار بشه بیاد من پدرشو در بیارم. میخواد اصلا هدف رباخور که خون مردم تو چیچه بکنه، با رحم و مروت نمیسازه دیگه، چون آدمی که وضعش خوبه که نزول نمیکنه معاذالله، گرفتار بدبخته که این کارو میکنه که نباید بکنه، مبارزه با حضرت حقه، پناه بر خدا. ولی وجود رباخوری برای چیه؟ برای اینکه جامعه به هم رحم نمیکنه. حالا یه جمله عرض کنم و به نیت حضرت عسکری سلام علیه یه جمله از کربلا بگم شما رو به خدا بسپارم. حرف زیاده ببخشید ترجمه درد آورده. صلوات من هم
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه.
رفت از ذهنم لابد قرار نموده بود. یکی دیگه از اقدامات از دستگاهی سلام الله علی اینم کوتاه عرض کنم برای فضای امر معروف و نهی از منکر جامعه. توجه به ظواهر. ظواهر نمیگم اصله، ولی آقا تو جامعه بچه شیعه ها باید حساس باشن از این که دین به راحتی زیر پا گذاشته میشه. این به این معنی نیست که هیچ جوان رو بریم یقشون رو بکشیم، این با عمل درست میشه. من اگر تو خونه بچه هم دروغ نگم، بچه هم دروغ خوششون نمیان. من هی بگم که بگو نی جلسه هست، بعدا هی بگم بچه دروغ نگو میگه. اینی که این از عسکری سلام الله علیه به سنت ها پایبنده، سنت هایی که داره فراموش میشه. بسم الله بلند نمیگن آقایون، برای اینکه سنت امیرالمومنین فراموش میشه. شما بلند بگید، این دستور ماست که انگشتر دست راست نمیکنن، سنت امیرالمومنین داره فراموش میشه. نمیگم این کارو شما بکنید، یعنی تو اون جامعه انگشتر دست راست کردن معادل تشیعه. حضرت میفرماد دیگه الان دورانش گذشته، درسته که به خطر میافتی، ولی انگشتر دست راست کن. یعنی من شیعه ام بذار شیعه زیاد نشون داده بشه، هیمنه شیعه به همه به چشم همه بیاد، بذار جمعیت زیادش یارو همه بدونن، همین اینا انگشتر دست راستشونه، اینا لباس سبز میپوشن، اون موقع شعار بود، اینا نماز میخونن بلند بسم الله میگن. یعنی مراقبت کن از این که جبهه باطل رو تقویت نکنی، جبهه خودی رو تقویت کنی. من همینجوری قیاس بکنم، اگر قراره انگشتر دست راست کردن از کثرت جمعیت شیعه است، یکیش هم بحث فرزنددار شدنه. یه خطای خطرناکی در ما هست که برای بچه یه ساله تو سیسمونیش به اندازه که تا 40 سالگیش بخواد با اسباب بازی کنه میخوان بهش بدن، بعد اینقدر سخت میشه. یه جهیزی هم بدن که یه نفر 50 سال عمر میخواد بکنه تهیه کنه، و یه نفر بخواد 3 تا زندگی اینطوری تولید کنه، خب بعد 4 شیفت کار کنه نمیتونه، یا سخت شده. کی به شما گفته این کارو بکنید؟ به دین عمل کن. یا آفتابه با یه لگن و یه ظرف مسی و یه پوستین جهیزیه یا زهرای مرضی است ازش حسین ابن علی به دنیا آمده، کدوم امکاناتو داشتن اونا؟ من نمیگم امکانات نباشه، ان شاءالله وضع شیعیان از همه مردم عالم خوبتر باشه، اما اینی که اصل چیزی رو قرار بدیم که فرع هم حتی نیست و فرع قرار بدیم چیزی که اصله. یه زمانی خدای نکره ممکنه بیاد نسل شیعه رو بکنن، همونطور که تاریخ به ما نشون داده شهرهای شیعیان بوده که تبدیل به شهرهای غیر شیعه شد. این هم یکی. و نکته آخر، راه نجات ارتباط با سید الشهدا است. اونایی که اربعین رفتن زیارت دیدن چه چیز عجیب غریبیه. یعنی آدم سختی که میکشه صبرم نمیکنه، بعضی ها جلو میفتن صبر میکنه، بعضی ها جلو میفتن از صبر، صبر رو که میکنن هیچی میگن الحمدلله اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصالح. خدای شکرت ما رو آدم حساب کردی جز مصیبت زدهای حسین بن علی شدی. بعضی از این جلوتر به مقام رضا میرسن. انشالله یه وقتی راجع به رضا میخواستیم حرف بزنیم، سرش رو عرض میکنم چرا به ایشون میگن سلطان سریر ارتضا. یکی از ویژگی های مهم سید الشهدا، چند تا ویژگی که امام عسکری دیار تربعین اشاره فرمودن، یکیش مقام رضاه. مردم پا به رهنه پاشون تاول زده، خودشون راضیه، خودش میخواد اون تو کامیونا وایسادن مردم ببرن، ولی نمیخوان ببرن. من بار اول 4 سال پیش که مشرف شده بودم تو اربعین، خیال کردم فقیرا گداگودولا پیاده میرن، بقیه پول میدن میرن. بعد دیدیم نه آقا، اینا میخوان این راه برن، اینا میخوان مباسات کنن با زینا بکنن، اینا میخوان چرا آقا رو کم کنن. تا راه نجات ما ارتباط با سید الشهدا است. مثلا محبت مکنونه فطری خدا قرار داده برای هدایت ما. برای بیچارهای مثل من که دواهای عادی درمونشون نمی کنه، ارتباط با امام حسین آخرین راهه، به این سیر اعظمه. حالا دو بیت شعر میخوام براتون بخونم، همین لحن خودم، دقیقا این عربی ترجمه میکنم. انشالله علامه امینی رحمت الله علیه که راوی این ماجراست ما رو یاد کنه. یه شاعری حلیه که اسم جمال الدین الخلیعی، این از یه باباننه ناسبی به دنیا اومده، 750 از دنیا رفته، یعنی ماجرا قرن 8 در حله رخ داده، 40 کیلومتری کربلا. در مادرش مخصوصا، این علامه امینی حوائل جلد 6 القدیر، علامه امینی اهلش میدونن، عالم تو مجلس نشسته. علامه امینی آدمی نیست که همینطوری گت رفته، کاشانی نیست علامه امینی، ایشون و اشعارش هم هست. مادرش نذر کرد که اگر او بزرگ شد او رو بفرسته سر راه سباله، یعنی اون جایی که پیاده میرفتن یواشکی زیارت حسین بن علی، اینا رو قلقم کنه. همینقدر به شما عرض میکنم در طول تاریخ فراونن پول میدادن دولت ها، یهودیانی رو استخدام میکردن سر راه زوار سید الشهدا، اینا رو قلقم کنن بترسن نرن. همین علامه امینی تعلیقه ای داره به کامل الزیارات، 40 سال پیش تقریبا 1352 چاپ شده، اونجا میگه انقدر دست و پا بریدن ولی مردم رفتن به ما برسه این زیارت، این اکسیر. میگه این مادرش نذر کرد جمال الدین رو که اگر بزرگ شد رشید شد خدا یا سالم بود من شمشیر دستش میدم بره زوار حسین ابن علی رو بکشه. حالا ما بلغ شد ده، وقتی قوی شد و سالم و قوی هیکل و قوی پنجه شمشیری به دستش داد، رفت مخفی شد سر راه زوار سید الشهدا، دید کاروانی میاد مخفی شد، خوابش برد، دید قیامت شده، یکی یکی دشمنان اهل بیت رو دارن میبرن به آتش بندازن، نوبت این که رسید اومدن حمله بهش کنن، یه ملکی اومد گفت اینو خواب دید، ملکی اومد گفتش که نه این مسئونه، گفتن چی این اومده بوده پدر زوار حسین ابن علی بکشه، گفتن نه گرد و غبار زوار امام حسین به بدنش نشست. این از خواب بیدار شد، گفت اه گرد و غبار زوارش اینطوریه، خودش کیه؟ رفت
متعول شد. یکی از مهمترین شاعران اهل بیت. حیف که مردم با اشعار عربی بیگانه. حیف. اینا میراث ماست. دو بیت شعر گفتن ترجمه میکنه. بیش از 1600 بیت شعر در فضیلت اهل بیت داره. اشعاری که من به چند شاعر عرب به هم دادن گفتم آقا سطح این شعرها چیه؟ میگن اصلا حیرت انگیزه مفاهیمش. امام حسین آقا همون کسیه که میتونه به چشم به هم زدن این آدم رو بخره. حسین جان دیگه اذا شئت النجات فزر حسینی، اگر دنبال نجاتی برو زیارت حسین ابن علی. لکی تلق الاله قریر عینی، اگر میخوای با چشم روشن با شادابی محضر حضرت حق بری برو زیارت حسین ابن علی. فان النار لیست مست جسمن، آتش به بدنی نمیرسه که علیه قبار و زوار الحسین. قبار زوار حسین به بدنش باشه. ما میخوام یه جمله عرض کنیم. آقای با وفای عالم لحظات آخر عمر شریفش کشون راوی میگه فلم ما صار الحسین فردن وحید، اون لحظه ای که تنها شد نظر یمینن و شمالن، نگاه به چپ و راست کرد، این سردارانی که یکی یکی خرید اینا رو آزاد کرد، زهیر با یه نگاه، پر با یه کلام، اینها به زمین افتادن، دشمن تمد داره به خیامش حمله کنه، اینجا صداش بلند شد یا مسلم ابن حقیقه. این نشون میده امام از سر وفال حضات شهادت یارانشو صدا کرد، چون مسلم که تو کربلا کشته نشد. یا هان ابن عروه، یا برعیر. بعد اینجا ممکن بود بعضی ها خیال کنن امام حسین لحظات آخر فقط شاگرد اولا رو صدا میکنه، بعد اینجا صدا زد یا زهنگ و یا هر مالی منادی کن فلاتوشی کن، چرا صداتون میکنم جواب خواهر سال حسین جان خواهر سمار هم بدیم ما دو ما عزاداری کردیم از خیمه تو بیرون اومدیم، نمیخوایم دست خالی برگردیم. برای شما خوب نیست بگن یک برده غلامی دو ما اومد در خونه سر صدا کرد دست خالی برگردیم، نه من که لیاقت ندارم. لذا از طرف امام عسکری سلام الله علیه سلام میدیم به اربابمون، امیدواریم به برکت پسر بزرگوارش امام زمان و حضرت عسکری سید الشهدا یه نظر به مجلس ما بکنه. ببخشید سرتون رو درد آورد. سلام علیکم یا